بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم على أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين اللهم وفقنا للعلم والعمل به. میلاد آقا ابوالفضل العباس علیه السلام و پیشاپیش میلاد سید الساجدین امام الزاهدین علی ابن الحسین علیه السلام رو خدمت عزه تبریک عرض میکنم. بس در این بود که حفظ کتب ضلال حکمش در شریعت اسلام چیست. مطلب دوم در این باب اشاره به کلمات برخی از فقها بود تا بیشتر در فضای بحث قرار بگیریم. خب کلماتی رو از مرحوم شیخ مفید، شیخ طوسی، ابن ادریس و جمعی از اعلام اشاره کردیم. امروز در پایان این مطلب دوم کلامی رو از مرحوم مقدس اردبیلی در مجمع الفائده والبرهان اشاره می کنیم و وارد ذکر اقوال می شویم. عبارت مقدس اردبیلی این است: من المحرم حفظ کتب ضلال، بعد می فرماین کأن المراد اعم من حفظها عن التلف او عن الصدر. می فرماین کأن مراد فقها که میگن یحرم حفظ کتب الضلال، حفظ اعم از تلف یا به سینه سپردن است، به ذهن سپردن است. وقتی میگن حفظ حرامه یعنی چه اون معلومه و مطلب رو به ذهن بسپاره حرام است و چه اون کتاب رو حفظ کنه، هر دو حرام است. بعد می فرماید والاول ازهر کأن جمعی اطلاق رو فهمیدن، ولی محقق ثانی میگه والاول ازهر. ازهر اینه که بگیم مراد علما از حفظ یعنی نگهداری فیزیکی، یعنی کتاب ظلال رو تو کتابخونش بگذاره، تو مغازش بگذاره برای فروش، دستش نگهداره. از هر این است که این معنا مهمه، مراد است. و کان نسخها ایزن کذالک، می فرماین وقتی حفظ حرام باشه، حفظ فیزیکی، نسخ و نسخه برداری این کتابم حرام خواهد بود. بل هو اولا، بلکه اگر بگیم حفظ حرامه، نسخه برداری به طریق اولا حرام است. حالا این عبارت ایشونه. و لعل المراد بها اعم من کتب الادیان المنسوخه. وقت وارد مصداق میشن ایشون، میگن خب کتب زلال، لعل مراد اعم از کتابهای دینهای منسوخ است. مثلا زبور داوود علی نبینا و آله و علیه السلام، اگه کسی به نسخه ای از زبور داوود رسید، چون دین داوود منسوخ است، بنابراین این زبور هم جز کتب ضلال می شود. و الکتب المخالف مخالفت للحق اصولا و فروعا. میخوان بفرماین از مصادیق کتب ضلال کتب مخالفین ماست، مخالف با اهل حق، یعنی کتب مکتب خلفا اصولا و فروعا. چه کتاباییشون که در اصول عقاید نوشته شده یا در فروع دین نوشته شده، هر دو جزء کتب ضلال حساب میشه. و الاحادیث المعلوم و کونها موضوعه. شما توجه کنید ببینید اینجا ضلال تو عبارت این آقایون یعنی چی؟ یعنی امر باطل مثلا. و احادیثی که معلوم است که این احادیث موضوع است، یعنی احادیثی که به دروغ به پیغمبر مخالفین بستند و مطرح کردن، احادیث فضائل خلفا. شد بله؟ معلوم نیست ازلال را در پی نداره، ازلال در پی داره، نداره ازلال در پی داره. میگه احادیث کتب، این احادیثی که موضوع است، ممکنه ازلالم در پی نداشته باشه. چیه اینا رو بخونه، یک قهقهه این بزنه، بگه آقا اینا همش جعله، اینا هیچ فایده ای نداره لازم. یعنی در کلام محقق ثانی نیامده ازلال حتما ملاکه، مثل صاحب جواهر میشه که میگه مطلب باطل، اما از این که ازلال داشته باشه یا ازلال نداشته باشه. ول احادیث المعلوم و کونها موضوعه، لل احادیث التي رواها الضعفاء لمذهبهم مع احتمال صدور. اما احادیثی که یقین نداریم جعل شده، این احادیث احادیثی است که احتمال صدورش میدیم، اهل سنت نقل کردن، احتمال صدورش میدیم، اینا جز کتب ضاله نیست. ولی اون احادیثی که یقین داریم جعل شده چون باطله، اینا جز کتب ضاله است، ندارم ازلال درش باشد، نخه، احادیث موضوعه. خب اینم عبارتی از مقدس اردبیلی در مجموع الفائده بود که در ذیل اون عبارات اشاره کرد. مطلب سوم، اقوال در مسئله رو اشاره کنیم، ثم در مطلب چهارم وارد بررسی ادله بشیم. یمکن ان یقال در بحث حفظ کتب ضلال شش قول بین فقها وجود داره. بعضی از این اقوال از جهاتی تداخل هم داره که حالا ما به اون جنبه تداخلیش کار نداریم، میخوایم بگیم که دیدگاه ها چیه در این مسئله. یه احتمال هفتمی هم هست که اونم اشاره میکنیم در ذیل اقوال. قول اولین است که گفته شده است ما در حرمت حفظ کتب ضلال متوقفیم. نمتونیم رأی قطعی بدیم که حفظ کتب ضلال حرام است. این نظریه رو مرحوم صاحب حدائق مطرح میکنه. ایشون خلاصه بیانشون این است که میفرمایند حکم به وجوب در جایی یا حکم به حرمت اینا دلیل خاص میخواد، باید یه دلیل شرعی داشته باشیم برای اینکه شارع گفته باشد فلان چه واجبه فلان چه حرام است. بعد میفرماید در موضوع حفظ کتب ضلال ما نصی نداریم. کدوم روایت، کدوم آیه کریمه، کدوم دلیل عقل؟ ما دلیل نداریم بر این که حفظ کتب ضلال حرام است. بعد می‌فرماین وجوهی که برخی از فقها بر این معنا اقامه کردن، این وجوه و این تعلیلات به تعبیر ایشون میگه در نزد ما صلاحیت نداره حکم شرعی رو بر اساس این تعلیلات بنیان گذاری کنیم. لذا که انم میخواد بگه ادله آقایان علیل است، نمیتونه حکم شرعی حرمت اثبات کنه، منم دلیل خاصی برش پیدا نکردم، فانا من المتوقفین. بله، چون میگن انا من المتوقفین. حالا اگر مثلا اجماعی جلوشونه گرفته یا یه چیزی اینجوری که حالا بعد میرسیم ادعای اجماع هم شده بینیم اون اجماع چه خبره. حالا یاد که قول اول صاحب حدائق میگه در حرمت من متوقفم. دیگه ظاهر امر، دیگه اینه نمیدونم، دیگه ظاهر اینه، میگه حفظ کتب ضلال این عنوان ما دلیل بر حرمتش نداریم. یک نظری. حالا ما فعلا داریم نقل میکنیم دیگه، الان به نقل تا برسیم به در مطلب چهارم بررسی بکنیم. خب دیروز هم اشاره کردم ایشون در ذیل این بحث بحث مفصلی مطرح میکنه. حالا اگه گفتیم حفظ کتب ضلال حرامه، مصادیقش چیه؟ تا بعد میرسه به اینجا که یکی از مصادیقش کتب اصولیه. وقت میگه اگه قائل به حرمت بشیم این کتب اصولی که علمای ما هم طبعا شافعی برداشتن این رو نوشتن، اینا جز کتب ضلاله. بعد فاضل جواد هم میگه که این مطلب صاحب حدائق خودش از جز مصادیق ضلاله و باید محرم بشه. حالا نسبت به اصولم یه وقتایی بحث کردیم، مناسبتی بشه یک اشارهی بکنیم که اصلا می شود بدون قواعد اصولی کسی استنباط کنه؟ اصلا معنا داره این؟ و اینکه اصول شافعی مطرح کرده و بعد یک ادم به تقلید از شافعی حرفا، اصول اصول الاصول در کلمات اهل بیت، و بدون اصول کسی مگه طعم فقه رو میتونه بچشه؟ مرحوم آیت الله العظمی میلانی عبارت از ایشون مشهور بارها میگفتن: من لا اصول له لا فقه له. مرحوم آقای بروجردی میفرمودن کسی وارد فقه بشه بدون اصول مثل اینه که به جنگ دشمن بره بدون اسلحه، اسلحه نگیره بره به جنگ دشمن. حالا اون در بحث های اصولی به یک مناسبت های ما در مباحث اشاره کرده ایم، ضرورتش رو، نیاز به این مباحث رو، اونا دیگه بگذاریم جای خودش. یک قول، قول دوم این است که جمعی از فقها ادعاشون این است ادله که اقامه شده بر این که حفظ کتب ضلال حرام است، با این عنوان ادله واقعی به مقصود نیست. نمیتونه کسی از این ادله استفاده کنه حفظ کتب ضلال حرام است، بله یه عنوان دیگری هست که اون عنوان به ضرور حرام است، و اگه حفظ کتب ضلال منطبق شد بر اون عنوان خب اونم میشه حرام و الا فلا. و اون عنوان این است که اضلال الغیر حرام، اگر کسی دیگری رو به گمراهی بکشاند مطلبی بگوید سبب گمراهی او بشه. حالا این اضلال رو بعد معنا میکنیم، دقت کنید اضلال یعنی چه، اونم دیگه اشاره کردیم بحث داره. آیا اضلال مخصوص به اصول عقاید احکام قطعیه است؟ اضلال اعم از اصول عقاید، احکام عقلیه، رفتار عملی، کدوم یکی از ایناست؟ اونو بعد بحث میکنیم. ولی نظریه دوم این است که عنوان حفظ کتب ضلال ما دلیل بر حرمتش نداریم، بله یه عنوان داریم حرام است، و اون عنوان اضلال الغیر هست، گمراه کردن دیگری حرام است. حالا کتاب بنویسه با نوشتش دیگری رو اضلال کنه، فیلم بسازه با فیلمش دیگری رو اضلال کنه، مسجد بسازه با مسجد ضرار دیگری رو اضلال کنه، اون چه حرامه اضلال غیر است. این نظریه رو مدرسه نجف، مرحوم آقای خویی و برخی از تلامزه شون قائله. وقتی بگن اضلال غیر حرامه لازم نیست ذکر کنن شیخنا دیگه، این عنوان کلی منطبقه بر هر چی بشود. گفتیم صوفیه از کن مقبره برای قطبشون بسازن، اگه اون مقبره سبب اضلال غیر باشه عملا اون ساخت اون کار حرامه، وقت ببینیم اطلافش هم واجبه یا نه. این نظریه دوم. بله
کتب کسی که کفر کافر است نوشته و این شخص حالا مسلمان میخواد نگه داره، حالا
حالا اگر این کار اصدار به حفظشون میگه اصلا ما دلیل نداریم شما به حفظ چه کار داریم، اصلا حفظ ما مشاره کردیم در بررسی عدلن بررسی میکنیم دیگه، حفظ برای آقای خویی ملاک نیست. حفظ یعنی چی اصلا؟ هر عملی که موجب اضلال غیر بشود. وقت بحث میکنیم اگر یک محتواییست این آقا میخواد این محتوا رو به دیگران منتقل کنه، آیا بر انتقال این آقا به دیگران اضلال صدق میکنه یا صدق نمیکنه؟ به قول شما یک کتابیست که مارکس نوشته است مثلا، این کتاب رو این آقا بگیره و منتقل کنه به دیگری، آیا برای انتقالم اضلال صدق میکنه یا این مقدمت الاضلال و چیه؟ اینا رو بعد بحث میکنیم، حالا فعلا داریم اقوال رو اشاره میکنیم. قول سوم که جمعی از فقها من المتقدمین و متأخرین و از جمله حضرت امام قدس الله روحه الزکیه اشاره می کنن این است که حفظ کتب ضلال و نسخ برداریش و خواندنش و تدریس و تدرسش حرام است. البته یه قیدی داره، ان لم یکن لغرض صحیح، اگه یه غرض درستی نداشته باشه. غرض صحیح هم بعد امام در تحریر الوسیله ذیل یک مسئله توضیح میده. امام در مکاسب محرمشون بحث کتب ضلال رو مطرح نکرده، ولی در تحریر این مسئله رو دارن که حفظ کتب ضلال، نسخش، قرائتش، تدریس و تدرسش مطلقا حرام است. خوب دقت کنید. چرا دیگه؟ همون اون کتاب کشف الاسرار لغرض عقلایی بود، اسرار اون حکمی کذایی رو شروع کردن نقل کردن و نقد کردن، نقد کردن، لذا جز مستثنیات میشه. امام میفرماین اگر لغرض عقلایی کسی اینا رو بنویسه اشکال نداره، و غرض عقلایی رو اشاره میکنن کن یکون قاصدن لنقضها و ابطالها و کان اهلا لذلک، که ایرم میرسیم بعد بررسی میکنیم. میگن اگر کسی به غرض ابطال و نقض کار رو بکنه اشکال نداره، اما به شرطی اهلا لذلک باشه، اهل برای پاسخگویی هم باشه. آقا اشاره کرد، دیروز امام اینجا اشاره میکنن، آیا نفس مطالعه غرض عقلایی میشه، غرض صحیح میشه؟ یک کسی بگه میخوام مطالعه کنم ببینم اینا چی میگن، امام میفرمان این غرض عقلایی نمیشه، این غرض صحیح نیست. کسی بگه آقا یک نحله فاسده است، من میخوام مطالعه کنم ببینم اینا چی میگن، نه، این امام میگن این غرض عقلایی نیست. اگر غرض صحیح نیست، اگر میخواد نقض کنه، اگر اهلیت برای نقض داره مطالعه کنه برای نقض، اشکال نداره، و الا تدریس و تدرس و مطالعه و تعلم و همه اینها حرام است. حالا دیگه باید برسیم دیگه به اون ادلش، هم باید برسیم ببینیم که دلیل داریم نداریم. خوب دقت کنید، این قول سوم یک ملازمه هم حد اقل بین حرمت حفظ و وجوب اطلاق می دانند. این حد اقل مسئله می گن حالا که حفظ اینها حرام است، تعلم حرامه، تدریس و تدرس حرامه، این حرمت حفظ حداقل ملازمه داره با وجوب اطلاق. لذا عبارت حضرت امام در تحریر اینه: بل یجب علیهم اطلاقها. نه تنها حفظ حرامه، بلکه واجبه بر مردم اطلاق کنن اینها، نابود کنن اینها، از بین ببرن. بلکه همینجا ذیل قول سوم اشاره می کنیم. برخی از فقها قائلن اصلا حکم اولیه اینجا وجوب اطلافه، این حرمت حفظ به خاطر اینه که اطلاف اینا واجبه. یعنی کند ادله میگوید کتب زاله رو باید اطلاف کرد، وقتی اطلافش لازم بود و حفظش میشه حرام. مثلا فرض کنید امر به شیء مقتضی نهی از ضد، مثلا لذا اصلا میگن وجوب اطلاف حکم اولیه است. شما عبارت صاحب جواهر رو ببینید: بل ظاهر ان حرمت الحفظ لوجوب اطلافها. ظاهر این است که اگه ما میگیم در کتب فقهی حفظ حرامه، این به خاطر اینه که اطلاف واجبه. چرا اطلاف واجبه؟ بعد میگن حالا این باید ادله رو بعد بخونیم دیگه. به اعتبار دخولها تحت الوضع للحرامه، به خاطر اینکه ما قبلا بحث کردیم، صاحب جواهرم میگن ما وضع للحرامه، اون که فقط مقصود از او حرام است باید تلف بشود. در هیاکل عبادات نگفتیم؟ هیاکل عبادات، بت، صنم، صلیب، هیکل‌ها، نمادهای نحله‌های فاسد، بت و امثال اینها، چون فقط غرض از او حرام است، شارع براش مالیت قائل نیست، میگه باید تلفش کنه. صاحب جواهر میگه درست مثل اون موارد میمونه، کتب ضاله هیچ ثمره‌ای برش بار نیست، باید اتلافش کرد به خاطر اینکه این کتب ضاله ماوضع للحرام است، هیچ غرض عقلایی درش نیست، وقتی اینجوری نیست باید تلف بشه. حالا که باید تلف بشه حفظش حرام میشه.
این که تأیید عمل خلیفه دوم در کتاب‌سوزی آتش اسکندری که خیلی متحری داره اینا رد میکنه. خب اون رو
حرص میکنم که اف نداره، گفت کتب زلال ما باید بررسی کنیم. فعلا ببینید داریم اقوال رو نقل میکنیم، این قلت و قلتا رو بذارید برای بحث ادله و بررسی و آیا سوختن یک کتابخانه به ماهی کتابخانه همش کتب ضلال بوده، چی بوده، چه جور بوده، حالا اینا رو به این مناسبت هایی بذارید. فعلا اقوال رو ناقل الکفر لیس به کافر، مثلا یه مثال، یعنی ما داریم نقل میکنیم اعلام چه فرمودند، حالا قبول کنیم قبول نکنیم، ادله چی میگه، اونا رو بذارید در جاش بررسی بکنیم. اینم قول سوم که اشاره کردیم. قول چهارم، قول چهارم این است که در همان مواردی که فقیه میگوید حفظ کتب ضلال حرام است، میگه ملازمه بین حرمت حفظ و وجوب اطلاف نیست. اینا رو خوب دقت کنید، با اقوال رو یکی یکی با خصوصیات داره ذکر میکنیم تا بعد در بررسی ادله ببینیم کدوم یکی از این اقوال عرضه میشه بر ادله، کدوم قول درسته؟ یه قول چهارم میگه در مواردی که حفظ حرامه، مثلا آنجا که کتاب برای اذلال نوشته شده، آنجا که کتاب برای اذلال دیگران است، برای گمراهی دیگران است، در همین مورد قول چهارم میگه حفظ کتاب حرام است، ولی واجب تلفش کنیم. ما دلیل بر وجوب اطلاق نداریم. این نظریه چهارم رو تلمیذ مدرسه نجف مرحوم آقای تبریزی در ارشاد الطالب داره. ایشون عبارتشون اینه، بعد از این که در بعضی موارد میگن حفظ و استنساخ جایز نیست آنجا که موجب اذلال باشد، بعد میفرماین و اما وجوب المحو فلا دلیل علیه، حفظ حرامه اما باید دنبالش بره هر جدید محوش کنه، مولا آقا بره کتاب خونه رو آتش بزنه. مرحوم آقای تبریزی میگن نه، اما وجوب المحو فلا دلیل علیه، کتاب ضاله است، برای اذلال نوشته شده، برای گمراه کردن دیگران، مؤمن نباید داشته باشه، نباید حفظش کنه، ولی واجب محوش کنه که حضرت امام می فرمودن بل یجب علیهم اتلافها، یا جمعی دیگر از فقها می گفتن اتلاف واجبه، محو و اتلاف واجبه. صاحب جواهر میگه اصلا حکم اولیه وجوب اتلافه. مرحوم آقای تبریزی میگن نه، حفظ حرام اما وجوب المحو فلا دلیل علیه، این که باید تلفش کنیم نخیر، دلیل بر این نداریم. حالا ببینید زیل عدل نقد نکنید، چه خلاص میرسیم دیگه جاش بحث میکنیم، محفوظ بدارید وقت نقدش بگید آقای پنج تا دلیل میگه امحاش لازم، ما قبول میکنیم انشاءالله. بعد بسیار علایه حال ببینید اینی که میگم ذهن و مصروف بدارید به ادله باید دقت کرد. یک فقیه از ادله استفاده میکنه، میگه آقا حرمت حفظ ملازمه داره با وجوب امحا، فقیه دیگه میگه اصلا حکم مربوط به وجوب تلفه، وجوب اتلافه، وجوب حرمت حفظ یا حکم فرعیه مثلا. خب این فقیه هم میگه ما قبول داریم بعضی جا حرام از حفظ کتب ظلال، اما وجوب الامحا فلا دلیل علیه. ببینیم چجور به ادله نگاه کردن، بحث اجتهادی استنباطی اینه، چیکار کردن با ادله؟ یکی میگه تلازمه، یکی میگه واجب آن است، یکی میگه نه خیر اینا دو تا حکم مختلفن، ربطی به هم ندارن، من از ادله استفاده میکنم، کتابی که برای اذلال نوشته شده حفظش حرامه اما محوش واجب نیست، اتلافش واجب نیست. خب اینم قول چهارم. قول پنجم و قول ششم مربوط است به تفسیر کتب ضلال، که حالا ممکنه شما بگید اینا قول مستقل نیست، اون تداخلی که عرض کردم اینجاست، همون قائلین به اقوال قبلی هم ممکنه کتب ضلال رو دو جور تفسیر کنن، ما حرفی نداریم، تداخل باشه نباشه، میخوایم بگیم این دیدگاه ها اینجا مهمه. حالا قول پنجم این است که کتب ضلال رو تفسیر میکنه، میگه کتب ضاله، یعنی کتبی که حاوی مزامین باطل است. حالا ما دیروز هم اینجوری اشاره کردیم، اگه یک مضمونی عقلا یا شرعا باطل بود، عقل روش قلم قرمز کشیده بود، شرع روش قلم قرمز کشیده بود، امری که باطل بود شرعا یا عقلا میشه اون محتوا، میشه محتوای ضلالت. لذا اون محتوا رو کسی بنویسه میشه جزء کتب ضاله، مطلب باطل. طبق این نگاه و بسیاری از کتاب‌های قصه و داستان، بعضی از داستان‌هایی که دروغه، از بعضی از شخصیت‌ها در جنوب شرق آسیا دو خط تو تاریخشون بیشتر نیست. یه وقت اشاره کردم 10 سریال درست کردم، سریال 1، سریال 2، سریال 3، سریال 5، 2 خط تو تاریخ از اون فردی که محور این سریال ها، 2 خط تو تاریخشون بیشتر نیست، درست کردن، جماعت مردم رو مینشونن پای این تلویزیون نگاه کن. خب این قول میگه آقا اینا مطالب ضاله است. بله اونم میرسیم، باشه. حالا حداقل این که اگه دروغ باشه تصریح میکنن یا آقایون میگن باطل، میگن جز مطالب ضاله است. لذا گاهی میگن کتب قصص، داستانهایی که واقعیت نداره، اینا جز کتب ضاله است، چون امر باطله. اینم میرسیم. بله در زید بررسی اقوال دیروز هم شما گفتید توجه داشتم، بطلان یعنی چی طبق نظر اینها و دلیلشون بر این معنا چی، اینا رو بررسی میکنیم. بله لذا از قول ششم یا قول پنجم این است که مراد به کتب ضلال یعنی کتب باطل. به تعبیر صاحب جواهر، مراد به کتب ضلال یعنی غیر رشاد. ضلال یعنی چیزی که درش رشاد نباشه، لذا شامل قصه ای میشه که درش رشاد نیست، تخیله، چه اضلال داشته باشه چه نداشته باشه. از عبارت صاحب جواهر شهید ثانی دیروز اشاره کردیم این نظر استفاده میشه. قول ششم، ملاک حرمت، این که اون معلومه امر باطلیست نیست، بلکه ملاک حرمت این است که هر محتوایی که موجب اضلال و گمراهی دیگران بشود، هر محتوایی که تزلزل در عقاید دیگران ایجاد کند، تزلزل در یک حکم فرعی فقهی ایجاد کنه، یا باعث تزلزل در رفتار درست انسان بشود، ملاک کتب ضاله این است که اضلال دیگران با این معلومه محقق بشود. بفرمایید شما.
اجتماعی که میذارن در این شبکه ها اصلا از همه چی بالاتر حرام است.
خب دیگه آقا فتواش داد دیگه، میگه دیگه او چراش از من نپرسید که اگه موردی حرامه چرا میذارن، اون دیگه بالاخره از ما نپرسید چراش، ما توی فضا و بحث نظری میکنیم، اونی که حرامه یا اونی که بنیان فرهنگ مردم رفته. من معتقد نیستم کتب زلال یعنی هر امر باطلی، ولی از اون بر میفهمیم که بعضی از این سریال ها غیره غیره بنیان فکری جمعای ما را متزلزل میکنه. اینم جای شک و شبهه نیست. حالا چرا میگذارن؟ به چه توجیه میگذارن؟ یا اندیشه و فکرشون چقدره که بعضی از کسانی که از ذمه صدا و سیما دست اونا بود چند سال، حالا میبینیم چجور آدمایی هستند، چیه چی میگن، چه حرف میزنن، چجور میگن. اونا دیگه حالا بالاخره جای خودش داره، باید یا توجیه کرد یا گفت اینجا اشتباهه. اونا حالا جای خودش چی میگفتید آقا شما نباید هرمونتون شهید بشه. خب حالا دقت بکنید، عرض کردیم تداخل در اقوال پیش میاد، این دفع دخل مقدر خودمون داشتیم دیگه. اینجا میخوایم بین این دوتا مقارنه کنیم. شما بعد بگید آقا اون اقوال گذشته در حقیقت یا قول پنجم رو میگن یا تفسیر پنجم رو میگن یا تفسیر ششم رو میگن. توجه به این تداخل هم داشتیم. خب درستم از آقای خوی این رو میفرماین. لذا ببینید قائلین به این قول، سید صاحب عروه در حاشیه مکاسبشون، والحق ان المراد ما من شأنه الاذلال لا مجرد كونه مشتملا على المطالب الباطله. کتب زلال اون کتبی نیست که محتواش باطله، اون کتبی که عنوان اذلال داشته باشه. فمثل کتب الاشعار القزلیه و نحوها لیست منها و کذا الکتب المشتملت على القصص المجعولت الكاذبه. سید صاحب عروه میگه حتی کتابایی که مشتمل بر قصه های دروغ هم هست، اینا هم جز کتب زلال نیست. قصه حسین کرد شبستری نمیدونم، یا انواع قصص دیگری که در بین همه ملت ها وجود داره. اذلم یترتب علیها زلال یا اذلال خصوصا ما اذا کانت موضوعه للنصیحه، مثل کتاب انوار سهیلی و نحوی. سید صاحب عروه بعضی کتاب ها وضع شده برای نصیحت، ولو قصه ولو داستان هدفش نصیحت، جز کتب زلال نیست که. مثال هم میزنم از کتاب انبار سهیلی مثلا. بعد اضافه میکنم بعضی از کتاب ها هست که اینا منفعت هم داره، مثل بعضی از کتاب هایی که در ادبیات فارسی است، مثل مقامات حریری مثلا. خب ای تا اینجا شش قول، یک احتمال هفتمی هم هست دیگه. حالا وقت خیلی گذشت، اجازه بدید جلسه بعد مطرح کنیم، وارد بحث ادله اقوال بشیم. للکلام تتمت قاهد آمد و صلی الله علی محمد و آله طاهری. سیدنا این بحث صدا و سیما و قصه پرغصه رو دیگه شما چیزی نگودید.
من فیلمی را به همین تماشا شبکه تقریبا 15 واقعا من نگاه کردم، دیدم که سر تا پای این فیلم جوانان را منحرف میکنه. از ما به این که حضرت عالی ارتباط با بالاداری بلا خطاب هم خود اصلاح
نبود. خیلی گفتید. بله
واقعا میبینم که
خیلی گفتیم دیگه
و اونم ادعا دارن که ما شیعه
ایم. بله بله
حتما.
آممنون یا الله. علیکم السلام. بفرمایید. بله آقایون اگر ببینیم نکته ای دارن. اون بحث باطل رو شیخنا دوبار شما مطرح کردیم، میرسیم بهش. بله با تفسیر باطل یعنی چی؟ نسبت بین باطل و کتب ضلال چیه؟ از کجا استفاده کردن که ضلال یعنی باطل؟ یعنی چه؟ بعد واکاوی آیات و روایات بکنیم. آیا در آیات قرآن که این کلیشه خیلی استعمال شده در تقابل با چی استعمال شده ضلال؟ خیلی مهمه. آیات قرآن رو ببینید. آیا میتونه کسی ادعا کنه هر جا ضلال استعمال شده در قبال هدایته؟ وقت بعد بگه کتب ضلال یعنی کتب ضد هدایت، یعنی کتابی که مربوط به گمراهی است مثلا، نه هر امر باطلی. ممکنه خیلی از کلیله و دمنه کتاب باطلی باشه ولی موجب ضلال کسی نمیشه. بذاری رو بحث میکنیم، بله میرسیم بهشون. نه بله بله، ببینید نگاه کنید، دو ما خودمون اول بحث مقدمه‌ای که گفتیم برای همین بود اشاره کردیم، گفتیم بعضی از عناوین هست که در روایات وارد شده، اینا رو خوب باید واکاوی کنیم، لغت چی میگه، شرع چی میگه، اما بعضی از عناوین عناوین مستنبطه توسط فقها هست. ببینید ما اینقدر لازم داریم در عناوین مستنبطه یک بفهمیم مقصود فقها چیه، تا این مقصود رو عرضه کنیم بر ادله، فقط اینه. خب میاد، عیبی نداره. ما در لذا ببینید سه کلمه گفتیم اینجا، حفظ از کتب ولال از زلال، ممکنه کسی بگه در ادله آمده، لذا اون رو باید واکاوی کنیم که به ادله بررسی میکنیم، اما حفظ واقعا اینجوری نیست. ولی ما چرا اشاره کردیم؟ تنها اشاره ما اینه که ببینید آقا الان کسانی این موضوع قرار میدن، بعدم میگن آقا حفظ کردن و به یاد سپردن نیست، ولی اولو از هر محقق ثانی میگه. ما توجه داشته باشیم وقتی به ادله نگاه میکنیم، آدم وقتی روش نگارش فقه رو نگاه میکنه گاهی در ورود به مطلب به این ریزکاری ها توجه نمیشه، مخصوصا وقتی در مقام تعلیم آدم میبینیم درساش بوده برگردان شده، ولی همون اول ورود به ادله میکنه، بعدم نمیتونه از این ادله درست خارج بشه، نگاه های فقهارم شمولی بر این ادله عرضه نمیکنه. لذا اون وقت در جاش گاهی بعضی مطالب آدم مطالعه میکنه به ذهن اینجوری میرسه، اگه بی آقا انقلت کنیم که آقای فلانی هم که برداشتی کرده شما چی میگی، دیگه نمیتونه بیرون بره ازش، نمیتونه پاسخ بده. لذا خودمون توجه داریم بیم که اگر عناوین عناوین مستنبطه‌ای بود توسط فقها، دیگه ما واکاوی لغت و روایات و در تشبیه مختصر معنا کردیم، ولی گفتیم آقا دیگه این نیازی نداره که ما بگیم آقا تشبیه چند قسم است، اینجوره اونجوره، نیازی به حرفا نداریم. ما فعل جمله فهمیدیم تشبیه یعنی چی، بریم سراغ روایات، این کلمه که در روایات نیامده، ببینیم اون عنوانی که فقها تشبیه رو بر اون منطبق کردن چیه و اون عنوان دلیل بر حرمتش داریم یا نه. مثلا با توجه به همین اشکال بود که ما در جلسه اول ورود به این بحث گفتیم آقا کلماتی که در عناوین اخذ میشه بر دو قسم، بعضی در روایات اومده هم واکاوی لغوی هم روایی لازمه، بعضی در روایات نیامده عنوان مستنبطه، فعل جمله بفهمیم یعنی چی، بعدن هم ارزش کنیم بر ادله. این مقدار فقط لازمه، بیش از اونم لازم نیست. صاحب جواهر بیشتر میگه، یعنی صاحب جواهر نه تنها ملازمه بلکه میگه اصل. ببینید نگاه حضرت امام اینه، میگه دلیل ما مفادش اینه حفظ حرامه، امام میگه دلیلمون اینه حفظ حرام است، و حرمت حفظ ملازمه داره با وجوب اطلاق. گفتیم صاحب جواهر از این بالاتر میگه، یعنی قول سوم رابطه میبینه بین حرمت حفظ و وجوب اطلاق، رابطه را دو نوعه، امام کنه ملازمه میدانه، صاحب جواهر بالاتر میگه اصلا ادله ما میگوید امحا لازم است. وقت حالا که امحا لازم بود متفرع بر وجوب امحا حرمت حفظ میشود. این رو خواستم
نظر
با
قول اولی که نظر صاحب جواهر هم توقف
توقف نه دیگه، صاحب حدائق میگفت توقف، توقف منش من نمیتونم نظر بدم، صاحب حدائق میگفت نه صاحب جواهر. بله بفرمایید. چی؟ خب ببینید اینا رو دیگه محفوظ بدارید، ادله رو بررسی کنید، ادله رو ما خودمون نداریم. نه این که ازلال خب حالا اینا رو عرض کردم، اینا رو بحث میکنیم دیگه، اینا احتمالات دیگه ممکنه در مسئله زنده بشه، اینا رو محفوظ بدارید، ما ببینیم از ادله چی میخواییم استفاده کنیم. الان نگاه کنید، توجه کنید این نکتهی که بین اون قول ششم و قول پنجم، قول ششم اون قول که میگه امر باطلیه، خواهی بحثیست، قول ششم که میگه ازلال برش زیاد کنه. جالب بعضی از آقایون مثال میزنن، اینو دقت بکنید، میگن اگر یک مطلبی فی نفس حق بود ولی به یک زبانی بیان کردی که موجب همین مطلب حق موجب ازلال دیگری شد، این زلال برش صدق میکنه. مثال هم میزنن مثل بعضی از مطالب عرفانی، میگن عرفاست، مثال میزنن فقها میگن آقا عرفا بعضی از مطالب عرفانی رو میگن ظاهرش امر باطلیه ولی اونا یه توجیه حقی برش دارن،
حقانیتشو
پذیرفتن اونا. بله حالا بعضی هاشون بعضی ها حقانیت بزن میگن آقا اونا ولو مقصود حقی، بعضی با ولو میارن، ولو مقصود حقی داشته باشن اما نباید بی لسان بگن که موجب ازداد دیگران میشه. لسان میگن از مصادیق کتب زلال هم ناس تصریح میکنن بهش. بالاخره ولو امر باطل نیست دیگه، این محتوا باطل نیست ولی چون به شکلی بیان شده که موجب اضلال دیگرانه میشه جزء کتب زلال. اینا خب نکاتیست که حالا یه وقتی مرز کردم. حالا سوالات دیگران هم هست. مرحوم حاسد حسین قاضی شاگرد حاسد علی قاضی خیلی آدم قم بود دیگه، خیلی همین متأخر بود دیگه، بعضی از شاگرداش هم ما دیده بودیم خیلی از نزدیک و خیلی خب آدمی بود که ایر آج احمد آقا به من گفت، گفت که همشیره من مریض بود تو بیمارستان، نکوی رو به قبله بود، امام من صدا زدن گفتن برو یک آب دعا از حاسد حسین قاضی بگیر. آب دعا رو گرفتیم آوردیم دادم به همشیرم، بلند شد نشست خوب شد آوردیمش خونه. همین حاسد حسین قاضی میگیره منزل امام، یعنی موثق دارم من. تو خانه امام یک کتابی رو تاقچه بوده، حاسد حسین قاضی میره کتاب رو برداره، امام به تندی میگن دست نزن اهلش نیستی. یعنی یه آدمی که تو عرفان عملی میگن برو ازش دعا بگیر بیار که این خوب بشه مریض من، تو عرفان نظری ممکنه همین آدم کار نکرده باشه، امام میگن دست نزن اهلش نیستی. بالاخره یعنی به این حد مطالب. حالا اگه مطلبی رو یک عارف یه جوری بگوید ولو بگه آقا من مقصودم اینه، مقصود من اینه، اما بعضی از سطحیون اینا یه برداشت دیگه ای کنن و سبب گمراهیشون بشه، آقای میگه جز کتب زلال. آره با چی؟
امام هم که افت رو تدیس و تدرد نداره،
چرا امام داشتن در اطلاف معلوم میشه که بله بل یچه با علیهم اطلاف
شاد اسباب ملازمه نباشه، شاد اسباب
حسن مازهی فساد ما کنه. خب باید ببینیم حالا باید ادله امام را، مثلا حالا امام در مقاصد محرمه چیزی نداره، باید ببینیم دلیل رو اینا تو ادله اینا خوب ذهنتون جباله، بالاخره این خود این احتمالات ارزش داره، خیلی خوبه اشکال های جعفری یا اینا خوبه، نهایت ما ادله رو بررسی کنیم دیگه، باید این نگاه های دقیق رو داشته باشیم. کسی که مثلا دلیلش آیه قرآن بر این معنا و من یشتری لعب الحدیث چی باید بگه، کسی که دلیلش حکم عقل بر قلع ماده فساد مثل امام مثلا باید چی بگه اینجا، باید بگه اطلاف واجبه ثم حفظ حرامه مثل صاحب جواهر، چی باید بگه اینا رو دیگه تو ادله بذارید که بیشتر واکاوی کنیم. چی عمل هم نمیدونیم چی کنه ایشون، ولی ایشون ظاهر امر اینو باید اجرا کنه در عمل میدونیم.